سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سعودی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام های محلی طالبان می گویند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاست ترافیک طالبان در ولایت هلمند گفته است که رویداد صبح امروز یک شنبه در ولسوالی گرشک در شهرای قندهار هرات رخ داد. یک مقام اداره ترافیک طالبان در هلمند گفته است که نخست یک موتورسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. عزت الله حقانی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در هلمند گفته که وضعیت صحی تعداد از زخمی ها وخیم گزارش شده است. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا میکند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. با گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، او دیروز شنبه در سخنرانی در برنامه‌ای که از سوی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد برگزار شده بود ادعا کرد که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداد. درونی بدون ارائه مدرک گفت که پاکستان شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان در دست دارد. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات درونی به رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که تمام اراضی افغانستان تحت کنترل این گروه است و به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهند. امروز یک شنبه سومین و آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. این انتخابات که ولادیمیر پوتین را برای ششمین بار به قدرت می رساند از آخرین منطقه شرق روسیه شبه جزیره کامچاتکا آغاز شده و 11 ساعت بعد در دورترین منطقه غربی این کشور یعنی کالینینگراد شروع می شود. با گفته مقام ها در انتخابات روسیه 114 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی اند و تقریبا نیمی از آنها دیروز به طور آنلاین رای خود را به صندوق ها ریختند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد. او این مطلب را به روز شنبه پس از دیدار با رهبران جرمنی و پولند در مصاحبه با روزنامه پاریزین ابراز کرد. مکرون ماه گذشته در سخنرانی خود احتمال استقرار نیروهای نظامی کشورهای غربی در اوکراین را رد نکرده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند تا کمتر از 3.5 ساعت دیگر در دومین بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38-2 در برابر آیرلند شنبه شب شکست خورد. سومین و آخرین بازی این سلسله رقابت‌های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ارشد پاکستانی ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است.
وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال 1402 خورشیدی در افغانستان.
139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت میکنند.
دیده مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارد فقر و بیچارگی و آدم شهیدی زندگی میکنیم. پول تقاوت ما دادن نمیشه.
درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه که امروز روز آخرش است نیست برایتان میگوییم. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. ساعت شد 5:05 عصر به وقت افغانستان. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. به گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، درونی دیروز شنبه در سخنرانی در اسلام آباد همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند. او در این مورد جزئیات نداده. بیشتر در این گزارش.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، دورانی این موضوع را به روز شنبه در 12th دور نشست صلح و آشتی افغانستان، سیاست و اختیار و منافع پاکستان بیان کرده است. این نشست از سوی اینستیتوت مطالعات صلح پاکستان یا PIPS برگزار شده است. آصف دورانی همچنان ادعا کرده است که به اساس شواهد اسلام آباد، گروه TTP به وسیله همکاران افغانش از سوی هند پول به دست می آورد. این نماینده پاکستان افزود به نظر می رسد که شخص دیگر هزینه محافظت از اعضای TTP را پرداخت می کند، زیرا حکومت طالبان قادر به تامین مخارج روزانه این تعداد افراد نیست. آصف دورانی اما در این مورد کدام شواهد یا اسناد ارائه نکرده است. این در حال است که هند و پاکستان هر از گاه یکدیگر را به حمایت از گروه‌های هراس‌افکن متهم می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای آصف دورانی پاسخ نداد، اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این در پاسخ به ادعاهای اینچنینی مقام‌های پاکستانی که گویا حکومت طالبان با طالبان پاکستانی روابط دارند، گفتند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه دان، آصف دورانی همچنان گفته که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان در گذشته به خاطر ناکام بوده است که این گروه مسلح نه حاضر به تسلیم شدن بوده و نه هم سوگند تعهد به قانون اساسی پاکستان را داشتند. گفته نیست که ملا شیرین والی حکومت طالبان در کندهار زمینه مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور را فراهم کرده بود. او در جنوری سال روان میلادی در سفر به اسلام آباد با نخست وزیر، وزیر خارجه حکومت سرپرست پیشین پاکستان و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. در هنگام حکومت سرپرست پاکستان، روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد ظاهرا تیره بود، اما هنوز مشخص نیست که روابط میان حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان بهتر خواهد شد یا نه. این در حال است که اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، به روز شنبه گفته که در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، توافق کردند که به همکاری در ایجاد روابط دوجانبه برادرانه ادامه دهند. اسحاق دار در صفحه ایکس خود نوشته است که گسترش روابط در بخش ارتباطات میان مردم، تجارت، امنیت و مبارزه با هراس‌افکنی در اولویت پاکستان قرار دارد. این در حال است که پیش از این نیز حکومت پاکستان بارها مدعی موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده و گفته که طالبان در مبارزه اسلام آباد در برابر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP همکاری نکرده است. اما مقام‌های طالبان در افغانستان این اتهام ها را رد کرده و گفتند که آنها مسئول تامین امنیت پاکستان نیستند.
همین حال اختر راسخ، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، در برنامه با ماست. آقای راسخ سلام، خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیوی شما.
تشکر. راسق صاحب، آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما دورانی در این مورد جزئیات نداده. شما چی فکر میکنین هدف دورانی از نیابتی های افغان کی ها هستند؟
باید گفت که از ایجاد پاکستان و از ایجاد استخبارات و نظامیگرای پاکستان تا اکنون اینها در منطقه به خاطر ناامنی و به خاطر اختلافات ایجاد کردن بین هندوستان و افغانستان و به خاطر تباهی هندوستان و افغانستان این ادرس از توسط انگلستان ایجاد شده. بنابراین در طول تاریخ اینا بازی های دوگانه داشتن و دوگانه دارن. برای همه ملت افغانستان و جهانیان معلوم است که پاکستان بود که افغانه به نام مجاهدین را ایجاد کرد و پروگرام های ترقی و سعادت افغانستان را به جنگ و بدبختی کشانید که علیه سردار محمد داود خان اینا تفنگ دادن برای یک تعداد از رهبران نامنهاد ساخته شده لاورپندی به نام گلبودین و ربانی و مسعود و این و آنش که افغانه را اینا جور کردن. بنا اینا
ماسخ.
فکر میکردن
بله با مسرد حرف شما را قطع کردم. مشخصا درباره نیابتی های افغان که آصف علی دورانی یاد کرده شما چی فکر میکنین؟ هدفش کیها هستن؟
ببینید اینا هدفشان این است که اینا هزار دو استقامتی که وقت تبلیغ میکنن هم میخوان که ضربه سیاسی و استخباراتی را بالای هند و همچنان دنیا را نشان بده که پاکستان یعنی زیر ضربات تروریسم قرار داره. اما این طور نیست. از طرف دیگه طالبان را هم در سطح در بیز جهانی بدنام بسازه که بگوین که اینها هم حمایتگر تروریسم است. مگرم حمایتگر تروریسم خود پاکستان ایجادگر و تمویل کننده و صادر کننده تروریسم در این منطقه و در آسیای میانه همین ادرس بله.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که کشور شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان داره و همچنان ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارن. این اظهاراتش به چی معناست؟
ببینید امی TTP را اینها اول با سوال اینجا شد TTP چرا ایجاد شد؟ TTP 20 سال علیه جمهوریت افغانستان به دفاع از در پهلوی طالبان افغانی می جنگیدن. چانها می گفتن که طالبان خوب و طالبان بد، یعنی طالبان بد طالبان همو بود که علیه خودشان و طالبان خوب همی بود که جمهوریت افغانستان سرنگون میکرد. بنابراین من گفتم میتونم که خود عملکردهای ناپسند تروریستانه استخبارات پاکستان و سیاست دوگانه به پاکستان است که جغرافیای ما و هند و منطقه درگیر یک جنگ نیابتی استخباراتی تحت عنوان تروریسم و جهاد قرار گرفته. من متعقن استم تا زمانی که خود پاکستان استراتژی سیاسی خود در ارتباط به منطقه و همسایگان خود چه هند چه پاکستان چه ایران و چه بنگلادش تبدیل نکنن، تغییر ندهن، من متعقن استم مطمئن استم که تروریسم در این منطقه از بین نمیره و این جنگای نیابتی از بین برداشته نمیشه. بنابراین پاکستان از امی عدرت جنگهای نیابتی استخباراتی اینها تقریبا نیم قرن است که صاحب میلیاردها دلار شدن
سپاس.
و بانکایشان پر میشه و سیاست دوگانه را با جهان پیش میبرن.
آقای راسخ، حکومت طالبان در افغانستان پس از آغاز به کار حکومت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد که روابط بین اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان بهبود پیدا بکنه و این روابط تقویت شود. اظهارات تازه آصف علی دورانی بر روابط اسلام آباد و حکومت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینین ای کاش که پاکستان روابط خود اقلا از ادرس همسایه‌داری اقلا یعنی روابط تعیین کنن که سازنده باشه برای هر دو کشور، اقلا دامنه امن داشته باشه. مگر من گفتم میتونم که پاکستان سیاست دوگانه پیش میبره، طالبان را یک بار دیگه مثل که در روزهای اول وقت طالبان در قدرت رسیدن به نام حمید، جنرال حمید رئیس استخبارات پاکستان در سینینا هتل فراموشتان نشده باشه که پیاله چای بلند میکرد و از خوشی ها و تبریکی برای جهان و برای مردم پاکستان دادن که خداوند برای مردم عرب تیل توفه داد، برای ما افغانستان توفه دادن. بنابراین اینا در فکر این بودن که جغرافیای افغانستان با دار و ندارش یک بار دیگه توفه پاکستان است. اما متوجه نبودن که نه، افغانها هیچ گاه هم غلامی غلام را نمی پذیرن. اما با تاسف ما گفتم میتونم از آنجا آغاز شد که اینا جنگ را علیه پنجشیر با خاطر از بین بردن مقاومت اونجا آغاز کرد. خود جنرال حمید اونجا حضور داشت، اما آن زمان خوش بودن. بنابراین گفتم میتونم این پاکستان است که جغرافیای ما را به خاطر جنگ‌های هدفی خود استعمال کرده و استعمال میکنه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با اختر راسخ، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگار میگوید که فشار و تهدیدها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور در سال 1402 بیشتر بوده. به گفته این مرکز در یک سال گذشته 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران، شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها را ثبت کرده. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
امروز 27 حوت روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که به مناسبت این روز منتشر کرده میگوید که فشارها و تهدیدها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 بیشتر ادامه داشته است. در این گزارش آمده است که در سال 1402 4 دستور وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت‌های مختلف صادر شده است. فرمان منع نشر صدای زنان در رسانه‌های ولایت هلمند، منع استفاده از اصطلاحات بیگانه در ولایت کابل، ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری در برنامه‌های رسمی و غیر رسمی در ولایت کندهار و منع شدن زنان و دختران از تماس گرفتن در برنامه‌های رسانه‌ها در ولایت خوست از جمله محدودیت‌هایی هستند که در سال 1402 خورشیدی وضع شدند. در این گزارش آمده است که رسانه‌ها و خبرنگاران از طریق دستورالعمل‌های عمومی و همچنان دستورهای مقام‌های محلی طالبان مورد محدودیت قرار می‌گیرند و مقام‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بیشترین مداخلات را در فعالیت‌های رسانه‌ها داشت. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و عدالت‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، درباره موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 خورشیدی به رادیو آزادی گفت:
آماری که ما دریافت کردیم 139 مورد نقض قانونی یا نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شامل میشه. هرچند آمار و ارقام نقص حقوق خبرنگاران نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده، ولی دیده میشه که تهدید و اعمال فشار بیشتر شده.
از سوی هم این مرکز در گزارش سالانه خود میگوید که 8 مورد قطع نشرات رسانه‌ها و همچنان 2 مورد بازداشت و محکمه مدیر مسئولان دو رادیوی محلی از سوی طالبان را ثبت کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام هستند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند در یک سال گذشته کار خبرنگاری برای همه به ویژه خبرنگاران زن دشوارتر شده است و آنها حق اشتراک در نشست‌های خبری را ندارند. یک خبرنگار زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
یک خبرنگار با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌باشد، از لحاظ روحی روانی اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. حتی یک خبرنگار از طبقه اونوس اجازه شرکت به کنفرانس‌های خبری ندارد.
یک خبرنگار زن دیگر هم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود از دشواری کار خبرنگاری در افغانستان گفت:
حوزه کار من مربوط به خانم‌ها هستند. خانم‌ها هم به مانند گذشته همکاری نمی‌کنند. یعنی عدم همکاری مردم بیشتر از قبل شده. همین لحظه گرفتن مصاحبه از یک آقا هم سخت شده، چه برسه یک خانم، چون با شرایطی که وجود داره در بسیاری از مکانها که خانمها در فعالیت دارن امر به معروف رفته و برشون گفته شده که با هیچ رسانه شما صحبت نکنه.
یک خبرنگار مرد که چندی پیش از سوی طالبان بازداشت شده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران نمیتوانند که با موقعی به اطلاعات رسی پیدا بکنند. همچنان خود سانسوری در بین خبرنگاران بسیار زیاد است. یعنی خبرنگاران چیزی که میخواین بیان بکنند نمیتوانند، مبادا با مشکل مواجه شوند، دستگیر شوند، زندانی شوند.
مرکز خبرنگاران و این خبرنگاران در حال از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران سخن می‌زنند که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود به مناسبت روز ملی خبرنگاران نوشته است که باید خبرنگاران در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور کار کنند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان 17 فرمان محدودکننده را بر خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز آخرین روز انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری روسیه است. پیشبینی ها نشان می دهند که ولادیمیر پوتین بر راحتی یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد. در برخی از مرکزهای رایدهی روسیه اعتراضات برخلاف انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صفهای طولانی اعتراضات در مراکز رایدهی بعد از چاشت امروز در 11 زون با اوقات متفاوت برخلاف انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شدند. اعتراض ها تحت نام چاشت علیه پوتین برگزار شده است. الکسی نوالنی مخالف سیاسی فقید روسیه خواستار این اعتراض ها شده بود. تخمین زده می شود که این انتخابات فرصت را برای ولادیمیر پوتین فراهم می کند که براحتی در یک دوره 6 ساله دیگر در قدرت بماند، زیرا که هیچ نامزد مطرح در انتخابات علیه پوتین وجود ندارد. 25 سال است که ولادیمیر پوتین 71 ساله یا صدر اعظم بوده و یا به حیث رئیس جمهور روسیه کار کرده است. یک ماه قبل از این انتخابات الکسی نوالنی، بزرگترین رقیب سیاسی ولادیمیر پوتین، در یک زندان دورافتاده روسیه در شرایط نامعلوم درگذشت. او به دلیل اتهامات که به باور بسیاری ها انگیزه های سیاسی داشت به زندان افتاد. دیگر رقبای جدی پوتین یا زندانی و یا تبعید شدند که نتوانستند در مقابل او در انتخابات مبارزه کنند. در عین حال قبل از انتخابات محدودیت ها بر مخالفین سیاسی و رسانه های آزاد در روسیه شدید شده است. این شرایط باعث شد تا آن 3 نفر که روابط خوبی با کرملین دارند در انتخابات در برابر پوتین خود را نامزد کنند. این 3 نفر لیونید سالچوکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، ولادی سلاو داوانکوف، معاون مجلس نمایندگان روسیه و نامزد حزب نوین خلق، و نیکولای خاریتونوف، نامزد حزب کمونیست می باشند. نوالنی دیگر زنده نیست، اما نظریه او عملی شد که از مردم خواست به نام یکشنبه علیه پوتین اعتراض کنند تا مخالفت سیاسی را زنده نگه دارند. از آنجایی که قوانین سختگیرانه روسیه تجمعات عمومی را ممنوع قرار داده، این اعتراضات دقیقاً در چاشت امروز در مراکز رایدهی روسیه برگزار شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی رایدهندگان معترض را در نوواسیبیرسک، چتا، یکاترینبورگ، پروم، مسکو و دیگر شهرها نشان می‌دهند. قطارهای منظم نیروی پلیس هم در عقب آنها دیده می‌شوند. تخمین می شود که نتایج این انتخابات فردا دوشنبه اعلان شود. این اولین انتخابات زمان تهاجم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به حساب می رود و گفته می شود که عادلانه نخواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی از بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده. شماری از آنان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند و طالبان باید حقوق آنان را بپردازد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال میشود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت میکند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر اینکه فعلا ریسفیت شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که آن فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودن که ان قریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرات صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسب از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز بر رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیاده در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی یکی از متقاعدین در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبعه معارف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبعه، شب تا صبح کار کردیم در مطبعه، هم امروز که ما تقاعد کردیم این مدت 3 سال میشه که ما به سال دارت فقر و بیچارگی و عدم شهیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک که رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده یکی از متقاعدین دیگر میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال می شه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایی، طفلکایم همه طرفشون می بینیم، جگرخون می شم، شب تا صبح بیدار می مانم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در باره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش در یک اسپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق قانون به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق قانون از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند نه زکات میتند نه عشر میتند نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده ما بدر از معاش ما گذاشتن یا معاش ما بدر دولت دورداده هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از او امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بدر.
نه اینفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلد خدا بلد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه، ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت ورون است. مشکلات ما زیاد است. نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی، برنامه روز هفتم. تا دقایق دیگر اکنون فشرده خبرها. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در شهرهای قندهار هرات دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام اداره ترافیک طالبان در هلمند گفته که این رویداد صبح زود امروز هنگامی رخ داد که یک موترسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. درانی دیروز شنبه در سخنرانی در برنامه که از سوی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد برگزار شده بود همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداده. امروز آخرین روز انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری روسیه است. پیشبینی ها نشان می دهند که ولادیمیر پوتین بر راحتی یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد. او این مطلب را به روز شنبه پس از دیدار با رهبران جرمنی و پولند در مصاحبه ابراز کرده. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند تا کمتر از 3 ساعت دیگر در دومین بازی 20 آوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه روز هفتم. داشته های این برنامه: نگرانی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موجودیت زندان های شخصی فرماندهان طالبان. کابینه پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. و بیرنگ شدن ورزش سیکی در افغانستان، اما گروهی از جوانان ناامید نیستند و برای احیای این ورزش تلاش میکنند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان دوشنبه رمضان را آغاز کردند. در آغاز استر محکمه طالبان گفت که دوشنبه رمضان نیست، در حال که عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. نیمه های شب بود که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد بر اساس شهادت شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار که هلال را دیدند، دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. در هر صورت افغانستان با میلیون ها شهروند گرسنه و نیازمند به استقبال رمضان رفت. شکایت مردم باز هم از گرانی، بیکاری و نیازمندی هایشان زیاد هست. هرچند در سالهای گذشته هم وضعیت بهتر از حالا نبود، اما به تخمین سازمان ملل متحد اکنون حدود 24 میلیون تن در افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند و از هر 3 تن یک تنشان نمیداند که وعده بعدی غذایش را از کجا تأمین کند. برنامه جهانی غذا میگوید که از میان حدود 24 میلیون نیازمند در افغانستان 52%شان زنان و دختران هستند. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش نیازمندی‌های آنها در افغانستان دانسته می‌شود. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را بار دیگر نگران کننده خوانده است. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن تاکید کرد که آینده افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد و طالبان به وضع محدودیت ها در برابر بانوان افزودند و باور بنت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم بر کار و آموزش زنان و دختران محدودیت جدی وضع کردند که تا پایان حکومتشان در سال 2001 میلادی برقرار ماند. طالبان به ریچارد بنت و مقام‌های جامعه بین المللی گفتند که مسئله کار و آموزش زنان و دختران موضوع داخلیشان هست و کسی حق مداخله در آن را ندارد. اما بنت به رادیو آزادی گفت که یکی از شرط‌های بزرگ برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت حقوق بشر بر اساس معیارهای بین المللی است.
8 مارچ is International Women's Day.
د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغې کې په ټوله نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسېدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من واوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځو.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که بدون پذیرش معیارهای حقوق بشری عادی شدن روابط جهانیان با طالبان بعید به نظر می رسد. همزمان گروه از زنان فعال باز هم تأکید کردند که محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان مغایر با معیارها و ارزشهای اسلامی است. در حاشیه 68 کمیسیون وضعیت حقوق بشری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، فوزیه کوفی، معاون رئیس ولسی جرگه پیشین، فتانه گیلانی، رئیس پیشین اداره سرمیاشت افغانستان، ناهید سرابی، معاون پیشین وزارت مالیه و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان اشتراک کردند. فوزیه کوفی در این نشست گفت که طالبان تحت نام اسلام حقوق زنان و آموزش را خیلی محدود کردند.
In 6 days times
پس از 6 روز مکتب‌ها در افغانستان باز خواهند شد. سال تعلیمی آغاز می‌شود، اما برای 3 سال به هم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. خودم یکی از کسان بودم که در حاکمیت نخست طالبان این وضعیت را تجربه کردم و اکنون خواهرانم این وضعیت را. پروپاشی همه چیز را در یک چشم به هم زدن تجربه می‌کنم. طالبان این کار را تحت نام اسلام انجام می‌دهند، در حالی که می‌دانیم چنین اقدام‌ها مغایر ارزش های اسلامی است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اضافه از 2.5 سال شد که دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان در بیش از 1 سال گذشته دروازه همه پوانتون ها برای بانوان بسته شده و هیچ روزنه هم برای بازگشایی نهادهای آموزشی در افغانستان بر روی تمامی دختران به چشم نمی خورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در آن زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. با گفته آقای بنت تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند.
بله، من از 3 تای آنها دیدن کردم. از زندان طالبان در قندهار، در بامیان و بزرگترین آن که در کابل است به نام زندان پل چرخی دیدن کردم. این زندان‌هایی هستند که توسط ریاست محابس اداره می شوند، نه توسط استخبارات طالبان. گزارش‌هایی که من دریافت می کنم آکی از آن است که بیشتر بدرفتاری‌ها در زندان‌هایی صورت می گیرد که به نام زندان‌های ریاست عمومی استخبارات یاد می شود یا زندان‌هایی که توسط فرماندهان اداره می شوند، زندان‌های خصوصی.
منظورتان از قماندانان چیست؟ فرماندهان طالبان زندان‌ها را اداره می‌کنند؟
Yeah.
بله بله، اما بیشتر کسانی که به خاطر جرایم به اصطلاح حقوق بشری دستگیر می شوند به زندان های منتقل می شوند که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شود. من به آن زندان ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کرده ایم.
من زنان را در زندان هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می شود. به سه مکان که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان ها یا بازداشتگاه هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شوند نرفتم. ما هم گزارش های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می کنیم.
آیا به شما اجازه داده نشد که از او زندان‌های تحت اداره طالبان دیدن کنین؟
من از زندان‌های بازدید کردم که به من اجازه دسترسی داده شد، اما می‌خواهم بگویم که یونما دارای یک بخش حقوق بشری است که همیشه در افغانستان فعال است. من با آنها در ارتباطم. آنها بازدید از زندان‌ها را در اولویت قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که شرایط بازداشت با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد تا گزارش‌ها توصیه های در این مورد ارائه کنند. داشتن زندان های شخصی از سوی فرماندهان طالبان به چی معناست و در این زندان ها چی واقع می شود؟ بصیر دهزاد، معاون اتحادیه سرتاسری حقوق دانان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی پاسخ گفته.
موجودیت زندان های شخصی بعض طالب ها از جمله قماندان هایی که در محلات هستند و همچنان والی ها موضوع تازه امروز نیست، به خاطر از این که در 6 ماه بعد از حاکمیت طالبان گزارش های زیاد وجود داشت از دستگیری های نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخله و همچنان امنیت ملی که اینا در قید طالبان بودند و در محلات مخفی خارج از اراده حکومت طالبان یا حکومت مرکزی اینا در قید بودن و تعداد به قتل رسیدن و تعداد دیگه هم تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های مختلف و انواع مختلف شکنجه ها. اینا مورد اذیت قرار گرفتن که همه از اینا نظر به کنونسیون های بین المللی، به خصوص کنونسیون منع شکنجه در حکم جرایم ضد انسان انسانیت قرار می گیرند. به این ترتیب وقتی که آقای ریچارد بنت در گزارش آخریش که به مناسبت 8 مارس مطرح کردن، گزارش های زیاد وجود داره که این زندان ها در اکثریت ولایات وجود داره و افراد از یک زندان به زندان دیگه انتقال پیدا می کنند که افشا نشن و بدون شک در اینجا تسلط و نفوذ دستگاه استخبارات مرکزی طالبان در اینجا زیرفت هستند در این جرایم و از جمله مرتکبین جرایم شدید ضد بشریت تلقی میشن. با کمال تأسف که تعداد این زندانیان که اکثرش نظامی های سابق هستند، نظر به گزارشات آخرینه که یکی از افراد که معلومات های خود از طریق میدیا شریک ساخت در حدود 15,000 نظامی که بیشترش از قوت‌های خاص هستند، از کماندوها هستند و از ارگان‌های دیگه امنیت ملی به طور مثال و وزارت داخله هستند، هنوز نگهداری میشن. تعداد کسایی که یا موفق شدن که از زندان فرار کنند یا ای که بعد از شکنجه و یک مدت رها شدن، آثار شکنجه ها در وجود چون به کلی وضعات داشته و این در نتیجه مصاحبه هاییست که با اونا صورت گرفته و اونا این علائم شکنجه ها را نشان دادن و داستان های بسیار خوفناک را از این زندان ها بیان کردن. متاسفانه که این جرایم تداوم 45 سال جنگ، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول در افغانستان است که هر روز و هر در هر مقطع زمانی قربانی دادن. ما امیدوار هستیم که قضیه بعض قضایای نقص کنونسیون های بین‌المللی، نقص کنونسیون منع خشونت و کنونسیون حقوق بشر که شدیداً حقوق بشر انسانان نقض شده، باید در یک قضیه عدلی و قضایی تحت رهبری سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌المللی و همچنان محکمه عدالت که در دنهاگ است باید تحقیقی موضوعات آغاز بکنند. متاسفانه که تا به حال در این مورد کدام گام گذاشته نشدند.
در جریان هفته‌ای که گذشت، یک هیئت ارشد ازبکستان تحت ریاست بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور سفر به کابل داشت و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرد. به گفته مقام‌های طالبان، گفتگوها با آقای سعیدوف در مورد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، برق، آب و اتصال منطقه‌ای تمرکز داشته. ازبکستان طی 2.5 سال گذشته با حکومت سرپرست طالبان تعامل داشته و در سوم فوریه امسال حدود 1.5 ماه پیش سفارت افغانستان در تاشکند به طالبان واگذار شد. اما یکی از مسائلی که به نگرانی ها نزد ازبکستان افزوده موضوع کانال قوشتیپه است. این کانال در واقع در سطح آب به ازبکستان کاهش وارد می کند و به نحو کشتزارهای آن کشور را آسیب پذیر می سازد. پرسش در این مورد است که ازبکستان چرا از پروژه قوشتیپه نگرانی دارد؟ در مورد عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که شناخت خوب از آسیای میانه دارد، چنین تحلیل از موضوع کرده.
با درود خدمت شما بینندگان گرامی، خدمت شما باید به عرض برسانم که بگونه که همه میدانیم جمهوری ازبکستان یک کشور آسیای مرکزی مواد به خشکی است و همیشه با یک مشکل مزمن کمابی روبرو بوده و از نظر هایدروپولیتیک کشور پایین دست به شمار میره، بگونه که به پیمانه زیاد به منابع آبی جمهوری تاجیکستان و افغانستان وابسته است. در دوره شورای پیشین سازوکارهای معینی وجود داشت در زمینه تقسیم منابع آبی، ولی خب اکنون این سازوکارها دیگه وجود نداره و از طرف دیگه او سازشنامه ها و توافقنامه هایی که بین اتحاد شوروی پیشین و افغانستان بود و هم دیگه معتبر نیست. بنابراین در حال حاضر مشکلات بسیار زیاده به وجود آمده. در دوره اتحاد شوروی با توجه به رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و شوروی بود در بحث کشاورزی، در آمریکا بیشتر کشتارهای پنبه یا پخته در ایالت تگزاس وجود داشت و در شوروی پیشین در جمهوری ازبکستان متمرکز شده بود که در وقت در حدود 4 تا 6 میلیون تن پنبه یا پخته نظر به آمارهای مختلف تولید می شد. خب در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفوذ ازبکستان هم در حدود 35 میلیون نفر رسیده و افزایش یافته نسبت به 30 سال گذشته و خشکسالی هم است و گرمایش سیاره زمین از طرف دیگر، همه این مشکلات دست به دست هم داده و این کشور در یک حالت بحرانی قرار داده. بنابراین مسئله تقسیم رود آمو یک مشکل بسیار بزرگ است و با توجه به اینکه در افغانستان هم یک رژیم مشروع روی کار نیست، این خودش مشکل مضاعف ساخته.
در 2.5 سال گذشته ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان داشته، دیپلمات های همدیگر را نیز دو کشور پذیرفتند. اما پرسش باز هم مطرح می شود که فعال شدن پروژه قوشتیپه چی تأثیر بر روابط طالبان و ازبکستان خواهد گذاشت؟ باز هم عزیز آریانفر پاسخ می گوید.
خب آنچه که مربوط به کانال قوشتیپه میشد طبعا یک پروژه نو نیست، در گذشته هم در افغانستان مطرح بوده. همیشه این موضوع مطرح بوده که افغانستان هم از آب رود آمو بهره مند شود، ولی خب در گذشته با توجه به اینکه مناسبات خاص بین افغانستان و شوروی پیشین وجود داشت، دولت شوروی وقت بر افغانستان یک دسته امتیازات میداد در اعضای از این که افغانستان از این آب استفاده نکنه. پروژه های بسیار بزرگ بر افغانستان اونا اهدا کردن در وقت و دولت افغانستان هم با توجه به متوافقات این پروژه ها را روی دست نمی گرفت. خب به هر حال بعد از روی کار آمدن طالبا این موضوع به گونه بسیار جدی مطرح شد، البته در جمهوری آسیای میانه با یک نوع شک و تردید به این پروژه ها می نگرند. یعنی گذشته به این که این پروژه متعلق به افغانستان است، در پشت از این پروژه بعض برنامه های استراتژیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه را میدانند و از طرف دیگر شک و تردیدهای هم است که بعضی از مقامات طالبان میخواهند که از این پروژه یک نوع برابرداری ابزاری به خاطر باجگیری و فشار زیر فشار گرفتن ازبکستان در واقع بکنند. خب به هر حال اگر این پروژه در واقع عملی شود، یعنی یک بخش بزرگ از آب را که به جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان قرار از آب عمومی میره این میکاهه و این جمهوری ها را با یک بحران بسیار بزرگ اکولوژیک هم روبرو میسازه و هم با یک مشکل بسیار بزرگ در عرصه اقتصادی، به خاطر از اینکه میلیون ها باشنده سرزمین های ازبکستان و ترکمنستان زندگی و حیاتشون وابسته به می آب است. بنابراین ازبکستان کوشش میکنه که در این زمینه با مقامات طالبا از در گفتگو پیش بیان و یک فرمول پذیرا را به هر دو طرف پیدا کنند. بنابراین وزیر امور خارجه ازبکستان در نظر داره که از کابل بازدید کنه و با مقامات طالبان در این زمینه گفتگو کنه. حالا ببینیم که دو طرف، یعنی در این چانه‌زنی هایی که پیش روی است، چه امتیازات حاضر هستند به یک دیگر بتن. آیا طالبان حاضر خواهند شد که از این پروژه انصراف کنند؟ و خب اگر انصراف کنند در ازای از ازبکستان چی پیشنهادهایی برای طرف طالبا مطرح خواهد کرد؟ ولی ایدم فراموش نکنیم که ازبکستان ابزارهای سخت ابزاری هم در دست داره، به خاطر ای که بتونه که طالبا را زیر فشار بگیره. به تنهایی اگر اینا جریان برق به افغانستان قطع کنند، تعداد زیاد ولایت های افغانستان از برق با مشکل برقی روبرو میشن و مخصوصا در زمستان بسیار یک مشکل بزرگ است. طرف دیگر اینا اگر بندرهایی که در افغانستان است، البته ازبکستان و ترکمنستان میتونن که بندرهای ترمز و آقینه را ببندن و این بسیار یک ضربه بزرگ بر افغانستان خواهد بود، چون تمام صادرات گندم مخصوصا که افغانستان سالانه به چند میلیون تن گندم نیازمند است و سایر مواد غذایی را میتونن که برای افغانستان ببندن و این یک مشکل بسیار بزرگ را به وجود میارن. دو طرف برگای برنده زیاد دارن، میتونن در این چانازانی ها از استفاده کنن. من فکر میکنم که شاید طرف ازبکستان با یک بستی از پیشنهادهای اقتصادی به کابل برن و دیده شود که در این گفتگوها اینا میتونن که بر سر این مشکل این پروژه به توافق برسن یا نه. یک چند روز دیگه هم باید ببینیم که نتیجه گفتگوها چه خواهد بود.
نگرانی ها از افزایش خشکسالی و همچنان پروژه قوشتیپه. با افزایش این نگرانی ها از خشکسالی و کم‌آب شدن افغانستان، این سو سیلاب‌ها هم در هفته‌های گذشته خبرساز شد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه این هفته گفت که در نتیجه برفباری، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در سه هفته گذشته در افغانستان دست کم 60 تن جان باختند. یکی از ولایت‌هایی که به شدت متاثر شده هرات است. علاوه بر قربانیان، اضافه از 1700 خانه ویران شده و بیش از 170,000 مواشی هم جان باختند. باز هم خوش آمدید. برنامه روز هفتم است. کابینه جدید پاکستان روز دوشنبه حلف وفاداری یاد کرد. برخی از چهره های پیشین در کابینه عضویت دارند، از جمله وزارت های خیلی مهم و کلیدی. بیشتر آنها به چهره های نزدیک به اعضای مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی اختصاص یافته. خواجه محمد آصف به عنوان وزیر دفاع تعیین شده، محمد اسحاق دار به عنوان وزیر خارجه، سید محسن رضا نقوی به عنوان وزیر داخله و کنترل مواد مخدر، محمد اورنگزیب به عنوان وزیر مالیه و اعظم نظیر ترار به عنوان وزیر عدلیه پاکستان حلف وفاداری یاد کردند. بعد دنبال انتخابات جنجالی 8 فوریه که هیچ یک از اعضاب در آن آرای مورد نیاز را برای تشکیل حکومت کسب نکردند، ائتلاف ها شکل گرفت و در نهایت شهباز شریف به عنوان صدر اعظم و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور گماشته شدند. در انتخابات به حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اجازه اشتراک دادن نشد، اما بسیاری از نامزدان مستقل که بیشترین آرای انتخابات را کسب کردند با حزب تحریک انصاف نزدیک دانسته می شوند. در حال حاضر عمران خان در زندان به سر می برد، اما پاکستان با بحرانهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی روبروست. چند تحول دیگر جهانی. نخستین کشتی مملو از 200 تن کمک سوی شنبه از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. با این ترتیب راه کمک‌های مؤسسات مددرسان به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبرو‌اند باز شد. کشتی از بندر لارناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج و پروتئین را به غزه انتقال داد. این ماموریت به ابتکار امارات متحده عربی عملی شده و امور آن از سوی یک نهاد خیریه آمریکا به نام آشپزخانه مرکزی جهان تنظیم می شود. سفر کشتی از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت می گیرد، اما بنابر بار سنگین کشتی این فاصله 320 کیلومتری 2 روز زمان گرفت. حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش 300 میلیون دلار را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز 12 مارچ در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به این کشور در کنگره آمریکا بی سرنوشت مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی با اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند. و گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سیکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلب سیکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارند. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان.
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بالا می روند و مشغول سیکی می شوند. برف کم است و امکانات آنها هم اندک و محدود. باز هم تلاش میکنند و میخواهند این ورزش را زنده نگه دارند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد.
یکی از اسپانسرهایی که ما داشتیم ما متاسفانه دیگه در دولت امارات اینا نخواستن که اسپانسری کنه. تیم ما ملغا شد. یک تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه را دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که این تیم دوباره با یک نام دیگه با یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سرپای نگاه کنیم و همیشه ای را سرشکار کنیم، چون انگیزه ماست، شوق ماست، عشق ماست.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو.
ولی کمی را که بگه خواه مخواه احساس میکنیم دیگه، باید کلگی آزاد بشه، کلگی باید میتنه درس بخونه، میتنه اسکی بزنه. دیگه مهم نیه که دختر است یا بچه است. دیگه کمی از او خواهرای از ما احساس میشه بسیار زیاد.
پیش از این گروه های مختلف جهانگردان خارجی به ولایت بامیان میرفتند و به سیکی میپرداختند. اکنون از آنها هم خبری نیست. با وجود این همه مشکل از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده.
تشکر که با رادیو آزادی و برنامه روز هفتم امراه بودید. شب و روزتان خوش.